مجدداً از اینکه کنارمون هستید حالمون خوبه و شما مایه قوت قلب ما هستید. افتخار سرزمین ما شما مردمی هستید که همیشه از ته دل برای شما آرزوی سلامت داریم. به ساعت 24 رسیدیم. آفتاب در حجاب تقدیم به شما.
آفتاب در حجاب. بنده ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تابنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه‌ایم، شاهد حرف من خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و تقاضا می‌کنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسای محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس مسائل و موضوعات معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر آزادی نژاد و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم برنامه، و بنده هم تسلیت میگم این ایام رو به محضر شما و به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی وجهه شریف.
از کنم خدمتون که ما در ویژه برنامه آفتاب در حجاب به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و ویژگی های شخصیتی اون حضرت پرداختیم. سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی که تک تک اونها میتونن الگو باشن و چراغ راهی باشن برای همه ما و برای آیندگان. نکته‌ای که در برنامه اخیر هم بهش اشاره شد، بحث مهرورزی و محبت حضرت زهرا سلام الله علیها و راهبردی که میتونه برای شیوه محبت ورزی بین زوجین در خانواده باشه. قاعدتا همین محبت و مهرورزی در تربیت خانوادگی که برای فرزندان هم پیش میگرفتند مؤثر بوده و در واقع به عنوان یک راهبرد برای تربیت فرزندان به درد همه کسانی میخوره که میخوان حضرت رو الگوی خودشون قرار بدن. فرزندانی که هر کدوم از اونها برای جامعه اون روز و برای همه جوامع آینده و برای نسل بشر تقدیم کردن حضرت زهرا سلام الله علیها که تا قیامت اسوه و الگوی بشریت هستن. فی الواقع میخوایم بدونیم چه شیوهی و چه شیوه هایی به تعبیری در ذیل حالا همون عنوان مهرورزی حضرت پیشه کردن برای اینکه چنین فرزندانی رو تقدیم بشریت کنن.
این خیلی سوال بزرگی است اینکه ما بخوایم بگیم چه شیوه هایی به کار بردن که فرزندانی مثل ائمه صلوات الله علیه تحویل جامعه دادند. خیلی حرف بزرگی است و نمیشه در قالب یک عبارت یا چند عبارت بیان کرد یا در قالب چند عنوان. اینکه ما باید بگیم چه کسانی کردند و چه ها کردند، یعنی اینکه پیامبر صلوات الله علیه چگونه رفتار کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها اینطوری تربیت شدن و بعد حضرت خدیجه سلام الله علیها چه کردن و بعد حضرت علی علیه السلام در این زمینه چه وظایفی بر عهده داشتن، ایشون چگونه رفتار میکردن توی این زندگی که حضرت زهرا سلام الله علیها به تقابل ایشون اونطوری رفتار میکردن. اینها به هر حال یک مجموعه است، ولی شاید اون چیزی که به عنوان یک الگو برای یک الگوگیری و در مقام یک الگوگیری شاید خوب باشه بهش اشاره بکنیم این هستش که ایشون یک مدیریت عواطف داشتن و اینکه طوری عواطفشون رو، حالا عواطف فقط بحث مهربانی نیست، اینکه کلا فرزند پروری جزء عواطف انسان هست دیگه، اینکه عواطفشون و نقش هاشون رو به طوری مدیریت میکردن که هیچ نقشی و هیچ عاطفه‌ای جا رو برای نقش دیگه و عاطفه دیگه تنگ نمیکرد. ایشون زمانی که به همسرشون محبت میکردن طوری نبود که وقتی برای محبت ورزی به همسرشون وقت میذارن و هزینه صرف میکنن دیگه از یادشون بره که فرزندانی دارن که باید درست تربیت بشن، و در نقطه مقابل وقتی که به فرزندانشون، یعنی اینکه عاشق فرزندانشون بودن، این عشق ورزی به هم فرزندانشون باعث این نمیشد که یادشون بره که به هر حال همسر دارن و این همسر هم نیاز به این داره که در قبالش ایشون وظایفی رو انجام بدن و محبت کنن.
بله.
حتی ایشون طوری مدیریت میدادن عواطف و نقش‌هاشون رو که حتی میتونستن به خوبی در مقام یک فرزند برای پدرشون همچنان محبت کنن، مهربانی کنن و این باعث خللی در زندگی ایشون نشه، در زندگی به هر حال شخصی ایشون.
سرکار خانم آزاده نژاد، یک نکته ای رو من میخوام اینجا عرض کنم، پیرو حالا فرمایشات حضرت عالی و پیرو شبهاتی که پراکنده میشه گاهی در این شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های موبایلی، سایت‌ها و غیره، که گاهی هم از دریچه خیلی خوبی هم اتفاقا وارد میشه، یعنی شبهات گاهی شبهاتی نیست که در ظاهر قصد ضربه زدن داشته باشه، یعنی در مقام تعریف گاهی اوقات شبهات مطرح میشه و خیلی از چیزها زیر سوال میره. من بیشتر در واقع اصل سوال رو هم از همین مبنا مطرح کردم و از همین دریچه میخواستم نگاهی بهش بشه، که اینکه ما میگیم که در واقع چه شیوه هایی رو اتخاذ کردن، بیشتر منظورمون این شیوه های بشری هست، یعنی کسی نگاهش این نباشه که ما وقتی میگیم چه شیوه هایی اتخاذ کردن که حسنین و حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین اینها تربیت شدن، بگن خب اینها که به هر حال به آسمان وصل بودن، حسن این که جزو ائمه معصومی هستن، حضرت زینب سلام الله علیها هم که خودش ملکه آسمان بود و با ملائک در واقع گفتگو میکرد، اینها که نیاز به تربیت ندارن. نه، نگاه اینطوری نیست، فی‌الواقع اینجور نیست، یعنی اگر که خداوند هم در آیات قرآن اولیاء خودش رو میگه ما تربیت میکنیم، این تربیت کردن جدای از اون در واقع مدبرات امرا و جدای از اون تدبیر اموری که به واسطه وسائط انجام میشه نیست، خارج از اونها نیست، و میخوایم بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیهم السلام اینها نقش داشتن در تربیت فرزندانشون، و میخوایم از همین دریچه بهش نگاه بشه و با این در واقع امان نظر بیان بفرمایید برای شنوندگان عزیز که مطمئن بشن که این تربیت خانوادگی که اتخاذ کردن، این شیوه‌های تربیتی حتما تأثیر داشته بر حضرت زینب سلام الله علیها، بر حضرت ام کلثوم، بر حسنین و دیگران.
مسلما همینطور بوده. ببینید ما اگر بخوایم به خلقت نوری این بزرگواران توجه کنیم که اصلا خلقت زمینی اونها پس چه لزومی داشته؟ یعنی اینها اگر که در زمین زندگی کردن بر اساس شما، اصلا بحث انسان شدن انسان و اینکه چرا انسان به زمین منتقل شد، از بهشت خارج شد، یک بحثش این هستش که اصلا انسان با اون خصایص خاکی نمیتونست در بهشت زندگی بکنه و جایگاه زندگیش در این زمین بود،
جایگاه زندگی دنیایی.
بله. و ما اگر اهل بیت علیه السلام رو در نظر بگیریم، اگر بخوایم اون بحث علم غیب و اینها رو در نظر بگیریم، اونها بحثایی هستش که بحثای فرا دنیاییه، بحثایی نیست که ما بخوایم از دید جسمانی و از دید خاکی بر روی اونها بحث بکنیم. اهل بیت علیه السلام یک انسانی بودن مثل همه انسان‌ها. ببینید ما هم تو بحث خستگی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی نگاه می‌کنیم که چندین بار ایشون از به هر حال بحث بچه داری و کار زیاد خونه وقتی خسته میشن مراجعه میکنن به پدر بزرگوارشون و تقاضا میکنن که کنیزی در اختیارشون قرار بگیره، ما میبینیم پس ایشون مثل یک انسان زندگی میکردن، ابراز خستگی میکردن و اینطوری نبوده که بخوان مثلا یک ظرفیتی داشتن، یک چیز ماورایی داشتن در وجودشون که میتونستن بر همه خستگی های عالم مثلا فائق بیان. نه اینطور نبوده، اینها زندگی دنیویشون غیر از خلقت نوری اونها بوده و اگر در زمین زندگی کردن، من از هم کردم در صحبت های قبلیم که اینها کتاب زندگی هستن، ثقل قرآنن، به همون دلیلی که قرآن نازل شد برای انسان، اینها هم باید در نظر بگیریم که اینها نازل شدن. یعنی چی؟ از اون مقامشون، در واقع از اون مقام نوریشون نزول پیدا کردن و در قالب انسان برای ما مجسم شدن، برای اینکه راه زندگی رو به ما نشون بدن و هدایتگرانی باشن برای ما و تمام مراحل زندگیشون رو طوری به هر حال در واقع پیریزی کردن که ما رو هدایت کنن.
بله.
شما مثلا نگاه کنید وقتی بحث انتخاب همسر حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما وقتی مراجعه میکنیم، گفته شده که مثلا حالا ایشون هیچ همکفی غیر از حضرت علی علیه السلام براشون نبود. خب البته درست هم هست، ولی اگر بخوایم خیلی بحث روانشناسانه داشته باشیم روی قضیه این، تو ببینید شاید یک بحث های دیگه هم بوده، حالا غیر از اینکه ایشون کسی بودن که آیه تطهیر براشون نازل شده و چون حضرت علی علیه السلام هم همچین کسی بودن فقط به همین دلیل رفتن با ایشون ازدواج کردن، اینطور نبود. حضرت زهرا سلام الله علیها از بین خواستگاران دیگرشون سنجیدند و انتخاب کردند که من میخوام یه همچین هدفی دارم، میخوام یه همچین راهی رو در نظر بگیرم، باید کسی رو انتخاب کنم که مدام توی زندگی باهاش چالش نداشته باشم، چون من قرار فرزندانی داشته باشم، این فرزندان قرار پرورش پیدا کنن و میبینیم همه محاسبات انسانی دارن تو زندگیشون. بنابراین ما در خیلی از بحث های دیگه ما میبینیم که ایشون محاسبه میکردن و بعد هم ایشون مثل یک انسان کاملا تلاش میکردن. یعنی ما الان اصل کلی رو ما اگه بخوایم برداشت بکنیم که حالا مثلا فرمودید چه راهی در پیش گرفتن که بعد یه همچین اتفاقی افتاد، ما باید بگیم یکی این که خیلی تلاش کردن.
بله.
سلمان میگه من وارد شدم دیدم حضرت در حال آسیاب کردن هستن و فرزندشون در آغوششونه و در حال قرآن خونه. یعنی در آن واحد ایشون داشتن سه وظیفه رو انجام میدادن. خب این تلاش خیلی زیاده ایشون و یکی هم دعای خیلی زیاد. ما نباید فراموش بکنیم. ببینید خیلی نقل شده از حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد دعاهای حضرت که ایشون خیلی دعا میکردن در زندگی. ما باید در نظر بگیریم که به هر حال ما همه مسیر رو حرکت میکنیم، همه مسیر رو میپیماییم، ولی یادمون نره که به هر حال فاعل اصلی خداونده و اوست که باید بخواهد. این که یک سری چیزها دست ما نیست دیگه، ما برای اون چیزهایی که دستمون نیست باید از خداوند کمک بخوایم.
بسیار عالی، تشکر میکنم سرکار خانم آزادی نژاد. عزیزان شنونده، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید، بخشی رو در این قسمت به اتفاق میشنویم و در ادامه باز هم خدمتتون خواهیم بود. کتاب فاطمه فاطمه است، نوشته علی شریعتی، نشر سامن الائمه. کتاب فاطمه فاطمه است یک متن ادبی پر از حس و حال است. دکتر علی شریعتی در مقام یک شیعه علوی کوشیده است که فاطمه بودن فاطمه را بسراید. شریعتی در مقدمه فاطمه فاطمه است مخاطب خود را زنانی دانسته که می‌خواهند خود را بسازند و نیازمند الگو هستند. به گفته دکتر شریعتی، شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخی به پرسش‌های این دسته از زنان است. او در ابتدا ناشناخته ماندن چهره واقعی حضرت فاطمه سلام الله علیها و توجه بیش از اندازه به کرامات ایشان را مورد انتقاد قرار داده و تأکید می‌کند که درباره آنچه باید از فاطمه آموخت کمتر سخنی گفته شده است. شریعتی در ادامه کتاب با بیان نکاتی درباره دینداری عوام، دین سطحی و دین ناشی از احساسات، مسئولیت عالمان در معرفی صحیح دین را مورد تأکید قرار می دهد. در ادامه نکاتی درباره نظام قبیله‌ای عربی و نقش زن را در آن بیان می کند که در آن وجدان جامعه قبائلی عرب همه ارزش‌های انسانی را مختص پسر می داند و دختر را فاقد هر گونه فضیلت و اصالت بشری می شمارد. سپس به جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها می پردازد که در چنین جامعه‌ای که ننگ دختر بودن را تنها زنده به گور کردنش باک می کرد، وارث همه مفاخر خاندانش می شود. همراهان گرامی، بخش معرفی کتاب رو در ویژه برنامه آفتاب در حجاب شنیدید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس مسائل و موضوعات معارف اسلامی. خانم دکتر، یک نکته‌ای که در ضمن فرمایشات پیشین شما به ذهنم رسید، این که فرمودید حضرت زهرا سلام الله علیها در تمام زوایای زندگی در واقع الگو هستند برای ما. گاهی اوقات تغییر اقتضائات زمانی و مکانی بهانه میشه برای اینکه به هر حال بعضی از مسائل رو بخوان توجیه کنن، بعضی از رفتارهای جدید رو بخوان توجیه کنن، بعضی از مسئولیت‌های جدید رو بخوان به عهده زنان بگذارند و چیزهایی از این قبیل. آیا با توجه به تغییر اقتضائات زمانی هنوز هم میشه گفت همه رفتارهای حضرت زهرا سلام الله علیها و همه زوایای سبک زندگیشون قابل الگو برداری است، یا نه برخی از این در واقع رفتارها و برخی از این دریچه های الگو برداری بسته میشن با تغییر اقتضائات زمان؟
ببینید، اینکه زمان ما با زمان حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی تفاوت کرده، خب این یک امر بدیهی هستش.
بله.
اما اون چیزی که در این زمینه قابل الگوگیری هست و اینکه ما رو پیوند میده به الگویی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، ما رو که در این عصر زندگی میکنیم به دختری که در اون عصر زندگی میکرده و به خانومی که در اون عصر زندگی میکرده، اون بحث مبانی و اصول هست. ببینید، حضرت زهرا سلام الله علیها اگر بخوایم رفتارهاشون رو در نظر بگیریم، رفتارهاشون یه لایه سطحی داشته که خب این لایه سطحی خب بله مشمول زمان میشه.
بله.
ولی اون اصلی که در پس رفتارها و لایه های سطحی رفتاریشون گنجونده شده، اون اصل چیزی هستش که در همیشه و در همه زمان ها قابل الگوگیری هست. مثلا چی؟ مثلا این که حضرت زهرا سلام الله علیها یک عبایی میپوشیدن و یک چادری سر میکردن که 12 پینه داشته.
بله.
خب این الان ما نمیخوایم بگیم که شما هم بیاین یک لباسی بپوشین که 12 داشته. ایشون با توجه به زمان خودشون اونطوری زهد و تقوا رو در پیش می گرفتن و زندگیشون اون نحو زندگی زاهدانه رو. اما این هستش که ما بگیم در
اصل ساده زیستی،
آره اصل
رو
ساده زیستی، آره ما اصل ساده زیستی رو در زندگی خود با توجه به شرایط زمانی خودمون، یعنی در نظر بگیریم که مثلا عموم حتی حال ما نمیخوایم بگیم سطوح پایین، عموم مردم چطور زندگی میکنن، ما با اون حد وسط زندگیمون رو تنظیم بکنیم و ساده زیستی خودمون رو در همون حد وسط نگه داریم. حالا به هر حال اینکه اگر ما بتونیم خودمون رو به افراد خیلی پایین دست زندگیمون هرچه نزدیکتر بکنیم، خب به هر حال زهراوارتر میشه و پیامبرگونه تر میشه رفتار ما.
بله.
ولی اینکه اصل ساده زیستی رو ما بخوایم رعایت بکنیم، این یک نکته ای هستش که اصلا مشمول زمان نمیشه. و نکات دیگه هم همینطور بوده دیگه، به هر حال ایشون رفتارهای دیگه که تو زندگیشون داشتن همه برخواسته از یک سری اصول بوده که این اصول برای زمان کنونی ما کاملا قابل الگوگیری هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر آزادی نژاد. فرصت برنامه ما رو به پایان هست، در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. طبق معمول همیشه عزیزان شنونده، پایان بخش برنامه امروز ما هم روایتی است درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که به اتفاق میشنویم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این دختری که در سوره گداخته مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولد شد، در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود، جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است، در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت و ولایت، در حمایت از پیغمبر، در نگهداری بزرگترین سردار اسلام یعنی امیر المؤمنین که شوهر او بود، اونطوری که اسلام میگوید.
موضوع چیه؟ کیا پخش میشه؟
تکرارم داره؟
بهتون میگیم.
کجا؟
تو صدا خوبه.
بررسی دستاوردهای 40 سالی انقلاب اسلامی ایران در برنامه ایران سربلند. ایران سربلند با موضوع پیشرفت‌های علمی ایران در 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران با کارشناسی دکتر غفاری.
در یک بخش‌های پیشرفت‌های علمی ما دنیا را نگران کرده است. این به برکت انقلاب است. انقلاب
ما. هر روز ساعت 9 تا 11 بر روی فرکانس رادیو معارف.
ای جان جان من
ایران ایران نامو
استدیو 29 معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، ضبط برنامه صفحه من از شبکه رادیویی ایران. بریم ببینیم سرکار خانم ناظری دارن چه برنامه تولید میکنن. اینجا الان صفحه منه،
صفحه شنونده هامونه،
صفحه همه شنونده ها،
همه شنونده ها، هر کسی که خودش عضو رادیو ایران میدونه، عضو برنامه ما میدونه، این صفحه ویژه اونه.
چه ساعتی گوش کنیم برنامه صفحه منو؟
صفحه من در طول روز در چند نوبت پخش میشه. حالا در ماه اخیر ساعت 12:30 و 14:45 دو تایم اصلی و دو بخش اصلی ماست، به اضافه ساعت 19:50. ما تو برنامه صفحه من مشکلات مردمی و مسائل و دغدغه هاشون رو پیگیری میکنیم. در این بخش از برنامه که شما تشریف آوردید در ضبط کردنش، که عنوان آینه سخن اسم آیتمش هست، ما پاسداشت زبان فارسی رو داریم در حوزه درست نویسی و درستگویی در زبان فارسی.
تمام کتابای رستم شروع کردم بخونم. تون 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 تون
خونه پدرم برمی‌داشتم. خیلی کتاب است.
رادیو کتاب شنبه تا پنج شنبه 17 تا 18 و 30 از رادیو فرهنگ.
مدار صفر درجه احمد محمود رو دارم برای 4-5 بار میخونم.
سرانه مطالعه ایرانی ها 7 دقیقه در روز است.
عصر خود را با کتاب سر کنید.
به نام خدا، آرام کریمی هستم، تهیه کننده و نویسنده مسابقه رادیویی کیف‌کوک از رادیو سبا. در این مسابقه که از رادیو سبا پخش میشه، هدفمون اینه که با طراحی آیتم های طنز و ایجاد رفاقت بین دو شرکت کننده که غالبا این شرکت کننده از اعضای یک خانواده هستن و یا دوستن یا آشنا هستن، این رفاقت رو سعی میکنیم که ایجاد بکنیم. خلاصه هدف اینه که شنونده های عزیز حسابی کیف خودشون رو کوک بکنن. کیف ما هم کوک میشه وقتی که کیف اونا کوک باشه.
صدا خوبه؟
برنامه کیف کوک را یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از رادیو سبا بشنوید. فرکانس 155.5 مگاهرتز. کیف کوک، رادیو سبا.
از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
طلوع مهر ایران شاد، دست طلوع از صبح ایمان زاد، بهمن خونی مبارک باد.
Bahman, 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 Bah